أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمة. بحثی که بود راجع به اراضی خراجی بود و من داشتیم دارم بیشتر عبارت جواهر، چون جواهر در جلد 21 کتاب جهاد ایشون در همون چاپ متعارف متعرض این شده، در بحث غنائم متعرض حکم اراضی شده و در خلال کلماتش هم میگه که بعد در کتاب بی متعرض میشن. دقت کنید در کتاب بی که جلد 22 بود دیگه مخواستیم بخواهیم یکی طولانی شده و اگر اون اهلش باشن مراجعه کنن به الان دیگه مطلب مهمی که بلا حاضر باید باشه ندارم. در جلد 22 که کتاب بیعه طبق همون روشی که در شرایع بوده و شیخ هم از شرایع گرفته بود، بحث خرید و فروش خراج رو کرده اولا تو مکاسب محرمه به اصطلاح ما، و در کتاب بیعش در جلد 22 در دو جا متعرض شده، یک جا به عنوان خرید و فروش خراج که شیخ هم متعرض شد، در جلد همون 22 در ذیل در شرایط بی یکیش این که جزو مثلا اموال مسلمان ها نباشه، مثلا اراضی خراجیه شرط از در مبی اینطور باشه، اونجا متعرض به اراضی خراجی اونجا شده و الا در مکاسب محرمه مثل مرحوم شیخ متعرض خرید و فروش خراج و زکات و مقاسمه شده. لیکن مرحوم شیخ در تنبیه هشتم آخرین تنبیه متعرض اراضی خراجی شده، صاحب جواهر تو خود بحث بی متعرض شده. عملا در این جلد 22 دو جا داره، یکی خراج یکی اراضی خراجی، دو بحث داره و در باب جهاد هم داره، در باب جهاد هم متعرض شده که ما بیشتر روایتش هم از کتاب جهاد خونده، اونی که خونده دیگه روایت زکات نخوندیم متعرض نشدیم چون بعضش توش اشاره داره، دیدیم خیلی طول میشه. خلاصه بحثی که به ذهن ما میاد، این بحث با تمام خصوصاتش به نظر ما روشن شد، ابهام هایی که موجود بوده و ظاهرا عملا که اهل سنت اراضی خراجی و گرفتن خراج به این خصوصات بوده، به قول خودشون سیره سلف صالح بوده، چیزی روایتی از پیغمبر اکرم خود اونها هم نقل نکردن، در نوشته های ما روایت ما هم این نیامده که سنن رسول الله، فقط داره که مثلا این عرض خراجی من. احتمال بسیار 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 قوی هم داره که روایات به اصطلاح امضاء ما در همون عرف متعارف مسلمین بوده، یعنی این تصورش برای ما خیلی مشکله که اراضی خراجی داره یک حکم واقعی باشن، از اون بر مثلا مسئله خود خراج رو آیون حمله بر تقیه که آنطور میشه خراج، و اینکه گفتن خراج طبق قاعده سلطان جائر حق جمع‌آوری خراج نداره و درست نیست و باطله، شیعه هم نباید بود خراج بده، خراج هم بده نباید بخره الی آخری، لکن روایات آمد که این کار رو بکنید اشکال نداره. به ذهن من روایت هم در اراضی خراجی مثل همونه فهم نمیکنه، روایت اراضی خراجی مثل خلالت خراجی، روایاتی که در باب خراج آمده میشه خرید اون بس بحث اراضی اون نمیشه که بگه اراضیش باطله اما پولیش میشه بخریم، خب خیلی بعیده، این دوتا با هم دیگه نمیسازه، این دوتا حکم هم نمیسازه. لذا به ذهن ما میاد مجموعه روایات هم بشه بر شرایط اجتماعی و ما مفصلا یه نکته متعرض شدیم که قائل کم داره، از کلی مرحوم سری ازی در اقوال این قول رو آورده لکن قائل کم داره، لکن انصافش حرف بدی نیست، بین بین الله لولا خوف شذوذ و ندرت خود من تمایل به این دارم. و خلاصش این که بگیم ائمه علیهم السلام دستگاه خلافت رو قصد میدونستن، باطل میدونستن، از همون اولش هم باطل میدونستن، این نبوده که بعدیش باطل باشه، از همون یک چیزی نمی کنن از زید که میگفت که اون اولی و دومی خوبن، این مثلا هشام بن عبدالملک بده، اون راسته بهش گفت آقا اینا هم در تتمه همون هم دیگه، این هشام هم دنبال همون اولی و دومیه، این خیال میکنیم مثلا این با اونا فهم، میگفت نه این آدم بدی اون دوتا آدم خوب، مثلا اینجوری بعدم فهمید که نه مطلب همینه. علی ای حاله در این که خلافت رو قصد میدونستن در این جای بحث نیست، لکن بگیم ائمه علیهم السلام اجمالاً وضع اداری و وضع مالی رو مگر جایی که انسان یقین داره باطل باشه اجازه دادن؟ به طور کلی بگیم. و این اجازه هم اجازه نبوده که بخواد هر زمان عوض بشه. الان هم زمان ما هم کشور سنی که اصلا شیعه تو اداره هستن، کارمندن، پول میگیرن، بگیم تمام اینا امضا شده. مگر جایی که حرامه بره تو اداره مشغول یه کار حرام بشه، یا پولی که بدون حرامه، به استثنای این دو مورد که کارمند حرام باشه یا پول حرام بگیره، اصلا بگیم ائمه علیهم السلام نظام اداری و نظام مالی رو اجازه دادن. خب یکی از نظام‌های مالی و اداریشون اراضی خراجی بود، یه حل میکنه تمام مشاکل رو حل میکنه. مگر جایی که الا تعریف انه ظلمه و بینه، اون که انسان بدون ظلم کرده. وقتی این اصحاب ما این کار نکردن، بحث زکات رو بودن، در زکات روایت متعارضه، بحث خراج رو بودن، بحث مقاسمه رو بودن، بحث مثلا فرض کن جوائز و سلطان رو بودن، بحث هم رواتبی که از یکی یکی جدا جدا آوردن. خب این جدا جدا که شد این مشکل درست میکنه. همه رو با هم بریزین این خیلی مسئله واضحی درست میکنه. خلاصش اینه که اصل خلافت قصر و باطل، لکن چون حفظ جامعه اسلامی باید بشه، و نکته مهمش هم من عرض کردم، این به خاطر این نکته که اصولا اگر در اون زمان کسی اصل نظام اداری و مالی رو قبول نداشت، خودش اقامه حکومت میکرد، مثل لیگیا، مثل خوارج. ائمه که علیه موسی این کار نکردن. ما همیشه از که در فقه اون مظهر خارجی و اون عمل خارجی خودش میتونه مفید و حکم باشه، مفید یعنی مثلا ازش استظهار و حکم بکن. اگر بنا بود که ائمه علیه موسی مطلقا نظام رو باطل و اصلا میگفتن بریم یه گوشه، بریم مثلا شیعه های گوشه جمع بشن برای خودشون یه تشکیلاتی و اصلا با اینا مخلوط نشین، لذا خوب دقت بکنید به ذهن انسان این مطلب میاد که اجمالاً، حالا تو روایت عمر بن حنظله داره که اگر رفتی پیش قضات اینها و حق تو هم بود مالی رو گرفتی، این سخته به امکان لک. حالا آقایون بازم تو اون بحث کردن که خب این که چیه قبولش بکنیم، خب من رفتم پیش قاضی جور حکم کردیم ابا مال منه، واقعش مال منه، میدونم این داره دروغ میگه به من، اینو خب این چرا باطل باشه؟ خود علمای ما هم تو این بحث کردن که ما چه کارش بکنیم این رو تو قانون هنزله ها، یا حالا اختصاصش به قضا بدن. مشهور بین علمای ما حملش کردن بر تشخیص حق، یعنی حق شما ثابت باشه، کلی باشه. مثلا شما از این آقا 10,000 تومان میخواید، این بیاد 10 تا پتو بده به جای 10,000 تومان، تعیین حق تو عین خارجی بکنه. درسته شما از ایشون پول میخواید، اون پتو که نمیخواستی 10,000 تومان، تعیین حق کلی رو اگر در عین خارجی کرد، ولو شما اصل حقتون ثابته، تعیینش باطله. اصحاب ما اینجور هم کردن رو با تومار رو نهنزل رو کیف ماکان دیگه. حالا این بحث طولانی شد، به ذهن من میاد که اینطور باشه، با اصولا به ذهن ما میاد دیدن بحث اراضی در بخش جهاد کلن بگذاریم به احکام ولایی، حتی ارض الصلح و ارض الجزیه و ارض الیهود و نصارا و تمامش رو بگذاریم به احکام ولایی. البته قسمتاییش شاید احکام اولی باشه که خب روایت ما هم متعارضه. مثلا اگه بنا شد جزیه بگیریم، جزیه رو هم از زمین بگیریم هم از شخص سرانه بگیریم، از که در کتاب دائم داره جمع بکنه هر دم از زمین، در روایت ما هم مسلم داره که نه، یا زمین یا سرانه. اون بحث دیگه ایست که جمع بین روایت با چجوری بشه. و الا طبیعتا بگیم این بخش از بحث اراضی اصولا بحث حکومتیه، این بخش اراضی غیر از اون اراضی احیاء موات و اینها و انفال و اینها، این بخش اراضی، چون از که اراضی دو بخش اساسی داره، یکی بخشیست که مربوط به کشورگشایی و فتوحات و ایناست، یکی بخشیست که مربوط به ملکیته، مثلا اراضی موات و انفال و معادن و اینا. این بخش از اراضی رو کلن بذاریم به نظام حکومتی طبق قراری که میگذاره، این طبق قراری که واقع میشه، طبق اون قرار بده، ممکنه عرض خراجی قرار بده، ممکنه عرض غیر خراجی. لذا اصلا این بحث ها محیات باشه نباشه، محیاتش طبیعی باشه غیره، به نظر ما میاد این بحث هایش کدوم دیگه جایی نداره و صحیح در مقام اینه. البته مشهور بین اصحاب اینه نسبتی به ابوالصلاح داده شده، حالا ما کار به نسبت نداریم، به ذهن ما میاد مادام که ائمه خراجه کد نه عرض خراجی هم امضا کرده، ما خراج از هم عرض خراجی گرفتیم که خراجی که از آس بوده برده که دقت کرده. این که بیاییم ما خراج رو یک جا بررسی بکنیم، عرض خراجی رو یک جا بررسی بکنیم، قیاس نیست، جمع روایات کردیم و استظهار کردیم از حال ائمه علیه السلام. چون ما عرض کردیم در خارج واقعیت خارجی از نظر سیاسی این بود کسانی که کلن قبول نداشتن تشکیل حکومت میدونه میرفتن اونجا و دونم میاد در بعض تاریخ میشه مثلا سه نفر از خوارج تو بیاون به هم میرسیدن همینجا دوتاشون با یکی بیعت میکنن میشه امیرمونی تشکیل حکومت سنوری تشکیل حکومت میدونن. چرا؟ چون قبول نداشتن دیگه، نظام حاکم به هیچ وجه قبول نداشتن. مثلا میامدن اهواز، ادهشون جمع میشن اهواز میگرفتن یا همین شهرهایی که نوشتن همین در تاریخ هست. یکی از کارهایی که میکردن میامدن از مردم اموال جمع میکردن، چرا؟ زکات اینا میگرفتن. مثلا شما اونی که به سلطان داریم باطلی، در تصادفا در روایت ما داره اگه زکاتو به سلطان داریم درسته، البته معارض هم داره، در باب زکات معارض هم داره. ما بیاییم وقتی اینا رو با وضع اجتماعی بررسی میکنیم بیاییم بگیم مثلا گفته در قرآن زکات هست باید گرفته بشه، حالا حاکم آمده گرفته. اگر ما یه حکومت مستقلی داشتیم میگفتیم بینا زکات ندیم، خودمون جمع کنیم، خودمون مصرف بکنیم. ولذا عرض کردیم یکی از مشکلات در دنیای فقه این هستن، مخصوصا ما وقتی بخواییم با سنی ها صحبت کنیم، انصافش اگر ما باشیم زکات یک پدیده اجتماعی حکومتیه، ما باشیم و ظاهر نست خود من اموالهم صدقت هم، پیغمبر هم صدقت جمع میکن، بعد هم خلفای جو. اما تو روایات ما زکات یک پدیده فردی شده از پدیده حکومت، خودتون فقیر تشخیص بودی بریم بفقیر. اینو ما وقتی میخواییم با اهل سنت صحبت کنیم باید قشنگ بدونیم، خب بگیم بله آقا ظاهرش اینطوره، لیکن چون خلفا راه باطل رفتن ائمه علیهم السلام ولا پدیده ظاهرش اینه، به ولایتی که داشتن اینو از پدیده اجتماعی و حکومتی انداختن به پدیده فردی، اما خراج رو ننداختن به پدیده فردی، به همه حالت اجتماعیش موند. دقت کنید، زکات رو انداختن به پدیده فردی، عوضش کردن. ولا زکات طبیعتاً اجتماعیه، خب طبیعتا حکومتیه، طبیعت زکات حکومتیه، خود من امواله و نظام خلفاشو میگیره. اما در فقه چی الان طبیعتا شده فردی، خودتون میرسونه. البته اینم به خاطر ولایت اهل بیت سلام الله علیه مجمع، یعنی این رو ما با اهل سنت صحبت میکنیم. آه شما چرا زکات رو به حکومت نمیدیم؟ خب دلیلش اینه. آیا این بله حق با شماست، طبیعت زکات اینطوریه، باید حکومتی باشه. لکن ائمه چون علیهم السلام ولایت داشتن این رو برداشتن کردن فردی، چون راه‌های باطل بود، راه‌های انحرافی بود، نخواستن این زکات که عدل صلات است در قرآن این در راه‌های باطل به کار برده بشه. درست؟ خب این آگاهی میخواد بر تمام، اما خراج مون به حالت اجتماعیش. ولذا ائمه نمودن بگن شما در کوفه هستین خراجتون خودتون جمع بشین خراجی به نفر بدین خرج بکن. همون خراج بوده که میذارن به دستگاه حکومتی، همون نظام مالی، همون نظام سیاسی برقرار. اونی که من به ذهنم فعلا میرسه اینه، البته عرض کردم اطلاق رو چون مخالف نیدم قائله که میترسیم از مخالفت، بلا به ذهن من میاد که اصلا کلن امضا بکنیم همه رو مگه جایی که منسوسه، یعنی به جایی که دلیل داریم که باطله، یا بدونیم ظلم کردن، یا بدونیم به اصطلاح کار باطلیه، اون سلطه سیاسی باطله، و الا به حسب هزار شهریهشون رو میشه گرفت، جواز شهریهشون رو میشه گرفت، هدایاشون رو میشه گرفت، نمیدونم فرسون خراجی میشه، زکاتو میشه از اونا خرید، مالی که اینا رفتن جنگ کردن کنیز آوردن به عنوان خمس اونو میشه در بازار خرید، یعنی تمام آثار مالیاتی که هست در باب خمس که مسلمه دیگه، گفتن جاری و ماری و نمیدونم اسمش چی، مساکن اینها نه، خود ائمه هدفشون این بوده، امام صادق سلام الله علیه که خود فقهای شیعه تصدی بکن. اما تا وقتی نشده نظام همین با همین نظامی که هست، شما در ضمن همین نظام، چرا؟ چون خود ائمه مستقل عمل نکردن. ولذا من به ذهنم میاد که ظاهر مجموعه ادله مساعد با این باشه، و اضافه بر او در خصوص اراضی خراجی کاملا واضح شد، و این احتمال هست که ارض عراق بالخصوص خراجی شد به خاطر اون سابقه تاریخی باشه که از زمان پدر انوشیروان بوده، چون گفتیم قباد این کار کرد، اصلا قباد زمین عراق خراجی قرار داد، و این همه فتح کردن، این هم مفتوح انوته بود، آیا تو این هم مفتوح انوته فقط بد عراق میشه خراجی؟ خیلی عجب غریبه. الان این که به مکان اونی که به ذهن ما میاد اینه والله العالم به هوای احکامه. این راجع به بحث دیگه مکاسب محرمه، تمام انشاءالله از امروز یواشون وارد بحث بیع بشیم به اذن تبارک و تعالی. مرحوم شیخ قدس الله نفسه، یک مختصر اول عبارت شیخ رو میخونیم، بعد یک اطلاع اجمالی به ما صنعه و شیخ، و بعد دنبال تحقیق بحث. اولا شیخ در بحث بیع اول بحث یه نکته رو اول بگیم، بعد بریم وارد کلمات مرحوم شیخ. ایشون نوشته کتاب البیع و هو فی الاصل کما عن المصباح مبادلت مال به مال. این ایشون اینجور تعبیر کرده مرحوم شیخ. آیان اینطور فهمیدن و هو فی الاصل، یعنی در لغت، بیع در لغت، در مصباح مثلا مصباح المنیر رو گفتن، مثلا کتاب لغتی حساب کردن، لغوی حساب کردن، داره در مصباح المنیر مبادلت و مال به مال، این اصل لغویشه. از کنم یک کلمه توضیح بدم، اصل در اینجا من لغت درسته، اشکال کردن که کتاب مصباح المنیر کتاب لغت نیست، مثل قاموس و سه ها اینا کتاب لغت نیست. این در حقیقت شبیه اینه که ما اصطلاحاً فرهنگ اصطلاحات فقهی میگیم. یک کتابی از مال رافعی به نظرم شرح کبیر اسمش داره، به نظرم شرح کبیر باشه، ایشون شافعی هم هست. این آقا کتاب فیومی کتاب اصطلاحات فقهی کتاب شرح داده، مثلا این بی معنا بود، ولذا این کتاب لغت نیست، اصلا کتاب مصباح المنیر کتاب لغت نیست، و اشتباه شده اینجا که مثلا مرحوم شیخ خیال کرده مثلا این کتاب لغته و معنی لغویشو از این کتاب گرفته. عرض کنم خدمتون که این کتاب شرح الفاظی است که در کتاب فقهی وارد شده، این واضحه، خود اول مقدمش هم نوشته. اما اینکه این کتاب شرح اصطلاحات مثلا فقهیه، این واضح نیست، چون خود اینا مقدمه رو شاید این مستشکل نگاه نگرده، در خود مقدمه ایشون داره که من اصطلاحاتی که در این کتاب آمده، الفاظی که آمده و بعضی از نکات لغوی رو شرح میدم، داره تصریح کرده. مقدمه کتاب مصباح المنیر نگاه بفرمایید، تصریح داره. و خوب دقت بکنید، کلمه فی الاصل در خود مصباح وارد شده، نه اینکه این عبارت شیخه. فی الاصل در خود مصباح المنیره، خود مصباح المنیر. این فی الاصل اینا خیال کردن که اینطور معنا کردن که شیخ فرموده بی در لغت کما اینکه در مصباح المنیر کتاب لغتی است اینجور آمده. نه، عبارت شیخ واضح نیست. نه، شاید چون کلان عرض کردیم مرحوم شیخ قدس الله سره مصادر پیشش کم بوده، شاید نقل شده دقت نشده. به هر حال شده مراد شیخ همینه، کما عن المصباح. این عن المصباح فی الاصل تو مصباحه، اینه، خوب دقت بکن. اگر آن دارن کتاب مصباح المنیر بیارن، و هو البی فی الاصل، این تو خود مصباح المنیر، تو خود مصباح کلمه فی الاصل آمده. و مراد صاحب مصباح الاصل معنای لغویه، درسته این مطلب، یعنی ایشان معنای لغوی رو مطرح کرده که در اصل لغت خود بی در عرف مبادلت و مال به مال،
ولی
اصل فی البی مبادلت، بعد چی داره؟
مبادلت مال به مال،
بعدش
لقولهم بیع رابح و بیع خاسر.
بعدش چی؟
ذالک حقیقتا فی وصف الاعیان لکنه اطلق على العقد مجازن لانه سبب التملیک و التملک.
این دومیش توضیح فقهیه، دقت کردی؟ لذا عرض کردم در مصباح منیر گاهی یک لفظ رو میاره معنای لغوی را متعرض میشه. پس البی فلعص در لغت، لیکن مال شیخ نیست، که فلعص مال اصل البی، مال خود مصباح منیر. پس بنابر این نظر کتاب مصباح منیر اینه که در لغت به این معناست. حالا آیا در لغت به این معنا هست یا نه، این راهش اینایی نیست که اینا نوشتن، باید به کتب لغت دیگه مراجعه بشه. من فعلا نمیخوام وارد توضیح بشم، فقط دارم یک دورنمایی از بحث رو مطرح میکنم تا ببینیم چی میشه. بحث این که کتاب بیع جزء بلا اشکال یکی از معاملات بسیار رایجه در زندگی ماست، خیلی. من همیشه عرض کردم کسی ظهورات عرفی رو در کلمات و در الفاظ در کلام منکر بشه، مثل انکار وجود در فلسفه سوفسطائی میشه. بیع هم در عقود اساس، یعنی عقود به تعبیر همی بیعه. اگر رهون هم بخواد اشکال بشه دیگه بقیهش اشکال واضحه. عرض کنم که مرحوم شیخ قدس الله نفسه و دیگران، این دیگران که من میگم اهم است از مسئله علمای خودمون، علمای اهل سنت، علمای غربی، علمای حقوق در دنیای غرب، این چند تایی که آرائشون به دست ما رسیده احاطه نداریم. طبیعتا برای طرح وقتی وارد بحثی مثل بیع میشن، معاملات میشن، یه طرح کلی رو هم دارند. این به طور طبیعی است. مثلا یه طرح کلی، وقتی این نکته من دیگه چون مجبورم میمواره بخونم چند تا عبارت رو، بعضی ها رو میخونم دیگه بقیهش خدا مراجعه کنن. اون یکی از نکات خیلی لطیف، اون کیفیت ورود به بحثه. خوب دقت کنید، اون کیفیت ورود چجوری وارد یه بحث بشید. مرحوم شیخ در این بحث کیفیت ورودش از لغت وارد شده. الان ممکن است یک آقای دیگه حالا مشاهده شد بعضیش از ملکیت وارد شده، یک آقای دیگه از معنای معاملات وارد شده، از راه‌های مختلفی وارد بحث شدن. شیخ نحوه ورودش در بحث از لغته، یک معنای لغوی رو ایشون گرفته از مسوالونه، خیلی معجیب هست که از جای دیگه نگرفته، جای دیگه مطرح نکرده، از کتاب مسوال منیر فیومی گرفته، ایشون معنای لغویش هم گرفته، از اون وارد بحث شده و نحوه ورود بحثش هم خوب دقت بکنید، مثلا از کلمه مبادله نیست. البته بعد میگه ایشان کذا روی کلمه مبادله، چون من بعد توضیح میدم، حالا فقط اشاره دارم میکنم که این مبادله میتونیم در مقابل چیز دیگه هم قرار بدیم که با اون مقایسه بکنیم انشاءالله تعالی. از کلمه مبادله کمتر بحث کرده شیخ، از کلمه مالن به مال بیشتر بحث کرده، مبادلت و مالن به مال. این میخوام ذهنتون روشن بشه که محیط به عبارت شیخ بشین. بحثی رو که ایشون مطرح کرده مال اول و دومه، و طبیعتا بحث به اینجا منجر میشه که حقیقت بیع چیه. مثلا وقت در مال اول و دوم، یعنی عوض و معوض، مبادلت مال این معوض به مال عوض با مال تعویض، کتاب رو میده در مقابل پتو میگیره، مبادلت مال به مال. در عبارتی رو که از مسواه نقل کرده، ظاهراً در هر دو مالیت، ظاهراً من توضیح نمیخوام بدم چون توضیح مفصلی داره که انشاءالله بعد بده، وقت این معناش اینه که ایشان آمده بیع رو یا خرید و فروش رو در یک معنای عام میگرفته که اصطلاحاً در لغت عرب به این جور نیست. در لغت عرب یک بیع دارن، یک مقایزه دارن، مقایزه میم قاف مقایزه، یا و ضاد اختصاد آخرش هم های مدور، مقایزه با مفاعله. مقایزه در اصطلاح اونیست که ما در فارسی بشونیم پایاپا، معامله پایاپا، در عربی میگن مقایزه، در عربی مقایزه، و اصطلاحاً کالا به کالا. اگر مبادله بین دو تا کالا شد اصطلاحاً در فارسی میگن پایاپا، و در عربی و در عربی و در دنیای غرب بین بیع و مقایزه فرق گذاشته که الان من بعدها میخوام توضیح داشم، من دارم یواش یواش وارد میشم. در صورتی که اگر ما بیع رو مبادلت و مال به مال بگیریم، هر دو بیعن دیگه. الان در اصطلاح حقوقی بیع رو با مقایزه فرق گذاشته، الان تو فارسی ما هم همینطور شده، یکی خرید و فروش شده، یکی پایاپا شده. پایاپا رو غیر از معامله عادی بیع عادی گرفتن، در صورتی که در طبق تعریفی که ایشون داره هر دو باید بیع باشه. اون تعریف هم عرفیه، نه اینکه غربی تعریف خاصی دارن. لذا خوب دقت بکنید در تعریف غربی قید شده که باید نقد باشه، پول باشه. اگر مالی رو در به ازای پول دادین این میشه بیع، به ازای مال دادین میشه مقایزه، میشه پایاپا، کالا به کالا، و این بیع نیست. انشاءالله چون اینا رو بعد میخوام توضیح بدم، خیلی اجمالی فقط میخوام بگم مرحوم شیخ رو این جهت آمدن مانور دادن که مال اول که معوضه، مال دوم که عوضه. که ما در تعریف بیع چه چیزهایی رو معتبر میده، وقت مالهایی رو که شیخ آورده با عنوان مال، بله ایشون یک، من یک دوره کلی کلمات شیخ رو میخونم که روشن به تو بشه درستون، چه ممکن تا آخر بحثیم که دو ماه طول بکشه، یه ماه طول بکشه، بیشتر طول بکشه تا این مطالب روشن بشه، اقلا اول یک تصویر کلی از بحث شیخ داشته باشیم. پس راه ورود شیخ این است که معنای لغوی رو گرفته، این معنای لغوی رو باز کرده، بعدم خود ایشان اشکال میکنه و معنای دیگه. اون وقت در معنای لغوی بیشترین بحث و اول ایشان ابتداعا روی این دوتا کلمه مال داره. مال چیه؟ مبادلت و ماله، یکی مال در معوض یکی مال در عوض، مبادلت و ماله به ماله، اولی معوض دومی عوضه، اونی که با بر سرش داخل شده عوضه. وقت اینا رو حساب بکن، یک و ظاهر اختصاص المعوض بالعین، یکی اعیان مثل این تسبیح، مثل فرزمون بلنگو، فرزمون مثل میز، مال اول شامل اعیان میشه، این درست. فلا یا اما ابدال المنافع، دو آیا منافع رو هم بیع میگم؟ منفعت عبارت از آثاری است که برای یک شی بار میشه، نه رابطه شما با شی، آثاری که خود شی فی نفسه داره، مثل خانه که اثرش سکناست، مثل کتاب که اثرش خواندنه مطالعه است، آثاری که برای یک شی بار میشه اصطلاحا، یا مثل این که شما یک شخصی رو میگیری میاد براتون بنایی میکنه، منافع اون. پس دو، آیا صدق مبادلت و مال به مال به منافع هم میکنه؟ ایشون میگه نه نمیکنه، و علیه استقر اصطلاح الفقها الی آخری. بعد ایشون میگه گاهی مجازن گفته شده، چون اون بحثی است که بعد میخوایم انجام بدیم، فعلا وارد اینطور نمیشیم، حالا وارد این بحث نمیشیم، اون رو میذاریم در مرحله بعدی. این در اینجا. پس در اینجا ایشون دو تا بحث رو مطرح کردن در معوض، معوض شامل اعیان میشه و شامل منافع نمیشه. اگر هم در روایتی آمد یا در یک تعبیر آمد، این مجازه، این خلاصه من رد میکنم تون تون، فقط میخوام یک نمای کلی. و عمل عوض، اما عوض چون مبادرت و مال به مال، کتاب رو میدین، یک لا اشکال فی جواز کنها منفعت هم. این یک، این مال دوم شامل منفعت میشه. بعد گالو بله، یک دو، آیا عمل حرم میشه عوض قرار بگیره؟ بگه آقا، یعنی به عبارت دیگر در حقیقت مرحوم شیخ از اینجا وارد کار میشه. بنای علما بر این بوده که عمل عبد مثل خود عبد ماله، عمل حر چون حر مال نیست، عملش هم مال یا نه، این نکتهش این بوده که اصلا عمل حر در مقابل عمل عبد. خب ادعای گفتن عمل حر مال نیست، این اختصاص به منهنفی هم نداره. شما یک شخصی ره که آزاده، فرض کنید مثلا تو خونش حالا فرض کنید بازنشست شده، بیکارم هست، شما سه روز زندانی میکنید، آیا میتونه مطالبه اجرت بکنه بگه من اگه برم کار بکنم به من مثلا روزی 30,000 تومان میرن، این سه روز میشه 90,000 تومان، آیا عمل حر آیا مضمونه یا نه؟ حالا ادعی هم گفتن فرق بگذاریم حر کسوب با حر غیر کسوب، آدم بازنشسته است که کاری نداره، اما آدم است که کار میکنه، میره بنایی میکنه، اگر حر کسوب بود اون ماله. اگر پس اول در عوض مسئله منفعت بود،
طلبه
باشه، حرش و طلبه باشه، بله. دوم حر بود، سوم یعنی عمل به طور کلی، عمل هم به سه بخش تقسیم شد، عمل عبد، عمل حر کسوب، عمل حر غیر کسوب. روشن شد؟ این دوم، این اگه بخواید در عبارات شیخ شماره گذاری بکنید روشن بشه براتون، چون شیخ شماره نگذاشته، این کتاب هم که چاپ کردن شماره نداره. پس در عوض یک منفعت، مبادلت و مالن به مالن. دو عمل، عمل هم سه بخش شد، عمل عبد، حر کسوب، حر غیر کسوب. بعد این دو تا سه حق، مثلا من یک کتابی رو فروختم به یک آقای مغبون شده، خیار قرن داره به باب مثال، بهش میگم خیلی خوب بیا من مثلا این تصیبیه بهت میفروشم در مقابله که تو خیارت اسقاط بکنی، حقت اسقاط بکنی، دقت بکن، تسبیح رو میدم در مقابل حق. آیا اینم بیعه؟ مبادلت و ماله به ماله. آیا حقم ماله یا حق شفعه داره، حق شفعش اسقاط میکنه، یا حق ولایت داره اسقاط میکنه در مقابل یک چیزی که بگیره. در کتاب مرحوم شیخ در عده از نسخ داره و عمل حقوق الاخر، تو یک نسخه داره که حقوق و الا حقوق اخر داره، یعنی بقیه حقوق. اشکال معروفی است به شیخ شما حقوق قبلا ننوشتین، یعنی چه حقوق اخر، یعنی چی اینجا. لذا مرحوم عده گفتن زیادی است، اشتباه شده، نم سهم شده، کذا شده، قید احترازی نیست، توضیحی است الاخری. من خودم فکر میکنم، خودم عرض میکنم به تو، فکر میکنم نسخه جابجا شده، یعنی در نوشتن، چون بعد از یک صفحه این کتابی کردن دست منه، صفحه مقابلش و عمل حقوق القابلت للانتقال اینجوریه که حق تهجیر فهیه و این قبلت النقل و قوبلت بالمال الا فی جواز و قواه بزن للبه اشکالن. به نظر این اول بوده و عمل حقوق القابلت للانتقال، این اول بوده. بعدش بوده و عمل حقوق الاخر. به ذهن من اینطور میاد، رو تو آقای خوبی دیگه هم اشکال کردن، محشین اشکال کردن، دیگه نمیخوام یکی یکی اسم برم، محشین اشکال کردن یه حقوق آخر یعنی چی، توضیحاتی دادن. من روی ذهن ابتدایی خودم بدون نال کار نداشته باشیم به توضیحات آقایو، به ذهنم میاد جا به جا شده عبارت، به ذهن خود من اینطور میاد، نسبت نمیدم به شیخ، نسبت نمیدم که مراد شیخ اینه. من فکر میکنم جا به جای اتفاق در استنساخ، یا شیخ اول اون نوشته بعد این نوشته شده حقوق آخر. به ذهن من، یعنی وقتی عبارت خوندن، عبارت دید کلی ها، نه کلمه کلمه، دید کلی که نگاه کردم، به نظرم اینطور آمد، اما الحقوق القابله للانتقال و اما الحقوق الاخر. البته اما الحقوق الاخر قبلا نوشته شده، یعنی قبلا توی نسخه موجوده. من فکر میکنم اینطور باشه. سوم، پس یکی مسئله منفعت شد، دو عمل شد که عمل هم سه قسم شد، سوم حقوق. آیا حق میشه عوض قرار بگیره یا نه؟ سوال. و اگر عوض قرار گرفت بیعه یا بیعه نیست؟ یک کتاب رو میده میگه تو بیا مثلا یه جایی تهجیر کرده، تهجیر مثلا سنگچینی کرده که این البته ملک نمیشه، حق یه جا میگه من این کتاب بزنیدم تو این جایی که تهجیر کردی به من واگذار کن، یا حق سبق. اگه کسی رفته در یک مسجد یک جای نشسته، خب اولاست دیگه، نمیشه رو بیرون کرد. یک کسی بهش میگه من مثلا این کتاب بدونم تو این حقت به من بده، من جای تو بنشینم. آیا این بیع هست یا نه؟ حقوق رو مرحوم شیخ چنان رو باید بحث مفصل بشه، متاسفانه این بحث حقوق در اینجا آمده در کلمات اصحاب ما، فرق بین حق و حکم و ملک، این سه تا عنوانه که باید توضیح داده بشه و حسابی اینجا اون با هم دیگه سرشاخ رفته. مرحوم شیخ حقوق رو به طور کلی سه قسم میکنه، اینشالله خواهیم گفت که آن دیگه بیشتر کردن، خیلی بیشتر از سه قسمه. حالا چون میگن الان وارد بحث میشم، میخوام اون نمای کلی بحث رو تو نشون بدم. نمای کلی بحث این است که آیا اگر حقی در مقابل مال قرار گرفت، آیا اون بیعه؟ من کتاب رو فروختم، یا این بیع نیست؟ اگر بی نیست مثلا اسمش چیه؟ اینا رو مهم توضیح بدیم انشاءالله تعالی. بعد پس مرحوم شیخ حقوق رو بر سه بخش میکنه، یک حقوقی که قابل انتقاله، یک حقوقی که قابل انتقال نیست و الی آخره. این بخش حقوقی که ایشون داره، این چند تا شد؟ سه تا شد. چهار، بیع ذمه، یعنی من به یک آقایی مدیونم، میگم آقا من این کتاب بدم شما این ذمه رو به من بفروش، یعنی به من به حساب بده، از من دیگه چیزی نخوام. اینم بخش چهارم که در بخش بله به اصطلاح در اینجا در اصطلاح شیخ آمده. پس مرحوم شیخ راه ورودش در بحث این شد، خوب روشن شد، چون خواهیم گفت که علمای ما راه های دیگه ای رفتن. یک، معنای لغوی بیع گرفته، مبادلت و مالم به مال. دو، مال اول معنا کرد، اعیان و منافع. سه، مال دوم معنا کرد به مالن. یک، منافع رو مطرح کرد. دو، عمل رو مطرح کرد. سه، حق رو مطرح کرد. چهار، ذمه. این خلاصه یه این، چون اینا به شما رو گذاری نشده، ترتیب نشده، من برای شما عرض کردم که روشن بشه. این تا اینجای بحث شرح لغویه، روشن شد؟ شرح لغوی کلمه بی به مقداری که شیخ هم بعد ایشون میفرن سم ظاهر ان لفظ البی لیس له حقیقت شرعیه ولا متشرعیه بل هو باق علی معناه العرفی. بعد ایشون میگه حالا البته فقها ها اختلاف دارن، ما اختلاف متشرعی نیست تفسیر. وقتی ایشان چون اون رو اصل گرفت، یعنی لغوی گرفت، عده ای از اصطلاحات و علما رو آوردن. من برای اینکه چون بعد اصطلاحات دیگه رو خواهم آورد، مخصوصا از قوانین غربی هم میخوام اضافه کنیم، قوانین غربی ها، قوانینی که در دنیا اسلام هست، در قوانین مدنی مثلا مصری و غیر مصری و لیبی و اینها، عبارات فقهای خودونه میخونیم تا مقارنه با اونها روشن بشه. انتقال و عینن، عده از فقها ها اینو آوردن، من شخص الى غیره به عوض مقدر علی وجه ترازی، اون عوض معین باشه. بعد مرحوم شیخ توی تعریف شروع میکنه مناقشه کردن، میگم بحث معروف که اینو تعریف لفظی است، اون شرع اسمی است، بین تام فرق هست نه، اونا دیگه چیزی نیست که اینجوری میخوام بگم. دوم، الایجاب و القبول الدالان علی الانتقال. معنای بی رو چون این من میخونم که روشن بشه که مثلا قوانین که در غرب و غیر غرب آمده چطور تونستن تو این مشکل، یعنی یک مفهوم عرفی واضح رو اینطور مختلف معنا کردن. بعد ایشان اشکال میکنه که من دیگه نمیخوام، چون هم بحث ما خوندن عبارات شیخ نیست، من میخوام یک نمای کلی از بحث شیخ رو ارائه بدن. در تعریف جامع المقاصد، نقل العین به صيغه المخصوصه. ایشون نقل، حالا چون بعد توضیح میدم که اصلا سر این که چرا اختلاف پیدا کردن، بعد ایشون یرد و علی. بعد خود ایشان مرحوم شیخ یک تفسیر دیگری میگن، خلاصه تو تفسیر خوندیم. فعل اولا تعریف و انشاء و تملیک عینن به مال. حالا چون این یک لطائفی داره که در باب فضولی با توضیحاتش میاد، شاید نظر مرحوم شیخ در اینجا الان توضیح نمیدم، الان نمیخوام وارد بحث بشم، شاید میخواد بگه بی و بقیه عقود داره یک وجود ایقایی انشائی هم، ما دنبال نقل نباشیم. اینا یک در وعاء اعتبار، در سوق اعتبار یک نحوه وجود دارن، اینا خودشون وجود دارن. بی در وعاء اعتبار وجود داره، چون در وعاء اعتبار وجود داره ممکن است ایجاد بشه ولی شرایطش کافی نباشه. این خیلی مهمه، یعنی این که شیخ میگه انشاء، این میخواد در حقیقت مرحوم شیخ، البته عبارت ایشان صریح نیست، واضح نیست، من الان اشاره اجمالی دارم میکنم، توضیح این مطلب توضیح میخواد و آثار داره، که مراد مرحوم شیخ میخواد اینو بگه که به یه وجود ایقائی داره، یه وجود انشائی داره در سوق اعتبار، در عالم اعتبار به اصطلاح بعضی از آیان یک وجود نفس امری داره، نه واقعی خارجی. نفس امر رو اوسع از واقع بدونیم، یه وجودی داره، این وجود تو وقاع اعتباره، این خودش یه وعایست، وعای اعتبار، وعایست که ما در بحث خودمون توضیحاتش عرض کردیم، مخصوصا عرض کردیم که در این مباحثی که مرحوم آقای طباطبایی توی اصول فلسفه داره توی ادراکات اعتباری یک مقدار هم راجع به اون مطلب صحبت کرد. بعد ایشون میگه که این تعریف من چند تا اشکال داره، منها دیگه آن خود، چون نمیخوایم الان وارد این بحث بشیم، تصادفا این نکته رو که من عرض کردم خود ایشون ننوشته. نکته این که نظر من به وعاء اعتبار ایشون ندارم. به هر حال بعد اینی که بعد وارد میشن به مناسبتی در فرق بین بی و بین صلح مثلا، یا هبه، یا هبه معوضه، که فرق این دوتا چیه؟ صلح مثلا چطوری میشه؟ آیا اون هست یا نیست؟ انشاءالله عرض میکنیم. این دیگه مطالبی است که باید توضیحاتش بعد بیاد، من فعلا نمای کلی. وقت این مطلب که آیا فرقی با صلح داره یا نه، فرقی با هبه داره یا نه، فرقی با هبه معوضه، اینها رو انشاءالله تعالی صلح ایشان در اون صفحه آوردن و عمل هبت المعوضه، و هم سعی میکنه هبه معوضه رو معنا بکنه و هم سعی میکنه بیع رو معنا بکنه و فرق بین این دوتا گفته بشه. عرض کردم ما یه قاعده کلی هم داریم، این در خلال بحث آینده عرض خواهم کرد، که اصولا یک قاعده دارن، هر عقدی یک مقصود خاصی داره، هر عقدی یک قصد معینی داره. مثلا بیع قصدش نقل عینه، اجاره نقل منافعه. انشاءالله این چون خیلی ظریفه عرض خواهیم کرد، و لذا این بحثی دیگری را ما مطرح، چون این یه قاعده معروف بین علمای اسلام، العقود تابعتون للقصود، هر عقدی یک مقصد خاصی داره، این انشاءالله توضیحش خواهیم داد. و بعد خواهیم گفت که یه تفکری باز در دنیای غرب هست که نه فقط الان هست، از قبل بوده، از قانون روم باستان بوده، که ما یک سنخ عقدهای داریم که قصد معین نداره. خیلی مهم اینا رو یواش یواش یکی یکی با توضیح بدیم. اصطلاحشون اصطلاحیست عقودیست که داره قصد معین نیست، عقد هست، قرارداد هست، اما قصد معینی توش نداره، یک نحوه قرار داده. من هی اشاره میکنم که میخوام بگم که بعدها صحبتهایی که میخواد بشه این نکات فنیست که در باب معاملات. وقتی ایشان بحث بعد از صلح هبه معوضه رو مطرح کردن که فرقش با بیع چیه، بعدم وارد قرض شدن، بقیه القرض و داخلن فی ظاهر الحد، فرق بین بله این، بعدم متعرض یک نکته دیگه شدن که بی که ماده اشتقاقی است، در حیات اشتقاقیش هم همین معنا اراده میشه، معنایی که ایشون فرمودن، مثل بی تو بایعون مبیعون، اینطور نیست که فقط در معنای مصدری باشه. بعد از اون متعرض این شدن که عده‌ای از علما بی رو به معانی دیگری هم به کار بردن، یک و دو و سه، بعد ایشان به کار برده و بحث کرده در این که آیا این معانی که گفته شده، این سه معنایی که گفته شده، آیا این قابل قبوله یا نه. و بعدم در بله متعرض بحث صحیح هم شدن که آیا این عقود مثل معاملات ظاهرن در خصوص صحیح یا شامل فاسد هم میشن. آخر بحث ایشان در این مطلبی است که راجع به صحیح و فاسده. این خلاصه بحثی بود که مرحوم شیخ در اینجا وارد شدن و کیفیت ورودشون. یه ما آوردیم که کلام ناینی هم بخونیم، ورود مرحوم ناینی هم بگیم، چند تا رو متعرض میشیم.